الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد ما در مسئله نواهی یک بحث اختصاصی داریم و اون این است که اگر ما نهی رو طلب ترک طلب معنا کنیم مثل امر، و بگیم که امر و نهی هر دو درشون طلب وجود داره، سوال اینه که متعلق طلب چیست در نهی؟ خب اصولیین از قدیم و جدید، یعنی تا آخوند و بعد از آخوند، بناشون بر این قرار گرفته که درباره متعلق طلب بحث کنن که آیا ترک به عنوان امر عدمی متعلق طلبه، یا کف و نفس که یک امر وجودی است متعلق طلبه. و عرض شد که آیا آخوند اینجا اشکالی رو که درباره مسئله ترک مطرح میشه به این برمیگردونه که ترک و عدم امر ازلیه و سابق بر مکلفه، و این امر ازلی سابق بر مکلف مقدور مکلف نیست که مورد طلب قرار بگیره، و مولا بخواد این امر سابق را طلب کنه. بعد هم جواب دادن که نه، اونی که در واقع طلب شده ترک لاحقه، نه ترک سابق. درسته ترک سابق مقدور نیست، ولی ترک لاحق مقدور مکلفه، و اگر این ترک لاحق مقدور نباشه فعل مقدور نیست، چون فاعل قادر و فاعل مختار کسی است که انشاء فعل و انشاء ترک، باید به طرفه نقیض قدرت داشته باشه، و نمیشه فرض کرد که قدرت به یک طرف نقیض تعلق بگیره، یعنی فقط طرف وجود مقدور باشه اما طرف عدم مقدور نباشه. در محدوده تصور و تلقی تلامذه آخوند در نجف این مقدار مسئله تقریبا مورد قبول قرار گرفته از آخوند، هرچند درباره اصل مسئله که آیا نهی طلبه یا طلب نیست مطالبی دارن که انشالله بهش میپردازیم، ولی اصل مسئله را قبول کردن از آخوند که بله، اگر بنا رو بر این قرار دادیم که طلب در نهی وجود داشته باشه، مطلوب میتونه ترک باشه، و این اشکالی که درباره ترک، یعنی اشکال مقدور نبودن ترک در کفایه مطرح شده، نه پاسخش همون پاسخی است که آی آخوند دادن. من جمله محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، الان اگر ملاحظه بفرمایید فرمایشات محقق خویی را، محقق خویی هم ولو در اصل مسئله که انشاءالله میرسیم ملاحظاتی داره که نه طلب نیست و انشاءالله اونو بررسی خواهیم کرد، اما اصل مطلب آخوند رو که اگر قبول کردیم نه طلبه، طلب به ترک میخوره و این اشکال وجود نداره، این رو پذیرفتن و خوبم تقریر کردن. در خلاص محاضرات ایشون همین مطلب رو بیان فرمودن، هم اشکال رو خوب از زبان آخوند بیان کرده محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، و هم جواب رو خوب بیان کرده. در تقلیل اشکال خب ایشون باز تمرکزش سر همینه که اشکال این است که اشکلا به این که ترک امر ازلی یون خارج عن القدره، یعنی ببینید تمرکز سر اینه که یه چیزی که ازلیه یا یه چیزی که سابق بر مکلفه نمیتونه مقدور مکلف باشه. خیلی هم خوب بیان میکنه، خارج عن القدرت و الاختیار و سابق علیها، و من الواضح جدا انه لا تأثیر للقدره فی الامر السابق، قدرت به امر سابق تعلق نمیگیره. ضرورت ان القدره انما تتعلق بالامر الحالی و لا یعقل تعلق القدرت بالامر السابق فضلا عن الامر الازلی. یعنی اگه یه چیزی سابق باشه ولی یک ساعت پیش اتفاق افتاده باشه دیگه معنا نداره قدرت به یه امر سابق بخوره. قدرت باید به یه امر حالی بخوره نه به یه امر سابق، فضلا از اینکه یک امر ازلی باشه که عدم ازلیه. ولا یعقل تعلق القدرت بالامر السابق المنصره المنصرم زمانو فضلا عن الامر الازلی و علیه. پس اشکال اینه، به این تمرکزشون سر اشکال اینه که چون یه چیزی سابقه، حالا در عدم که عدم ازلیه تعلق بر سابق بودن، چون سابقه قدرت بهش تعلق نمیگیره و چون قدرت تعلق نمیگیره دیگه نمیتونه متعلق طلب قرار بگیره. مولا و یه چیزی رو طلب کنه که آن چیز مقدور باشه و متعلق قدرت قرار بگیره. عدم خلاصه اینطوری نیست. بعدم در جوابم قشنگ همین پاسخ آخوند را تمرکز میدن، میخوام روشن بشه که این روشن مورد این مطلب مورد قبولشونه. و غیر خفی ان هذا الاشكال يرتكز على نقطه واحده اي خويم هم و هي ان يكون متعلق النهي العدم السابق فان هذا العدم امر خارج عن القدره والاختيار الا ان تلك النقطه خاطئه جدا. همین پاسخ آخوند رو میخوام. چرا؟ و غیر مطابق للواقع. چرا؟ ذالک لأن متعلق طلب از ترک لاحق، متعلق طلب ترک لاحقه و من المعلوم انه مقدور على حد مقدوریت الفعل. ترک لاحق متعلقه نه ترک سابق یا ترک ازلی. اینطوری اگه اینطوری شد خب چرا ترک لاحق مقدوره؟ لوضوح استحالت تعلق القدره به احد طرفه نقیز، چون معلومه که قدرت نمیتونه به یکی از دو طرف نقیز تعلق بگیره. اگر قدرت به یه طرف تعلق گرفت یعنی به وجود تعلق گرفت باید به عدم هم تعلق بگیره. این فرمایش آقای ولذا بازم نتیجه میگیره که پس امر و نهی مثل همه در طلب بنابر مبنای آقایون، الا اینکه متعلق امر وجوده متعلق نهی عدمه. این سازمان بحث اینه، امر و نهی مثل همه در طلب، متعلق طلب یک جا وجوده یک جا عدمه. این تقریبا به مکلف دیگه، من مکلف الان شرایط تکلیف رو دارم،
معدوله نمیشه.
حالا برسیم ببینیم، فعلا ببینیم معدوله میشه چه میشه، اینو بررسی میکنیم. چشم، من مکلف الان شرایط تکلیف رو دارم، عدم مثلا کذب از ازل بوده، این عدم ازلی استمرار پیدا میکنه میاد میرسه به من، استمرار این عدم در اختیار منه، من میتونم این عدم رو استمرار بدم، میتونم علیاذ بالله کس بگم این عدم منقطع بشه. آخوند این عبارت آخونده در کفایه که خوندیم دیروز، استمرار این عدم در اختیار منه و من میتونم این استمرار رو خلاصه ادامه بدم، میتونم منقطع کنم. پس عدم لاحق مقدوره، عدم سابق یا عدم ازلی مقدور نیست. اینطوری توجه میکنی تمرکز مسئله سر قدرته، تعلق قدرت به امر سابق یا امر لاحق. اینطوری و اصلا یه قانونی میخوان درست کنن که اصلا قدرت باید به طرف نقیض، به دو طرف نقیض بخوره. ما میخوایم بگیم شما تناقض رو نفهمیدید، چیکارش کنه؟ یعنی دیگه وقتی میگن طرفه نقیض آقا سید، یعنی احترام سادات واجبه ولی چیکارش کنی؟ طرفه نقیز چیکارش کنی؟ میگن قدرت وقتی به طرفه نقیز میخوره قدرته. وضوح تسلیم که میگن خیلی واضحه، قدرت باید هم به وجود بخوره هم به عدم، وجود و عدم با هم نقیزن، قدرت باید به طرفه نقیز بخوره. میگیم اهلا و سهلا. خب حالا اینجا اول بحث فقه اکبر ماست. امام رضوان الله تعالی علیه، ببینید این فرمایش آقای آخوند، این هم فرمایش آقای خویی. مرحوم آقای مظفرم باز همین فرمایشو دارن، یعنی تلامذه محقق نائینی، چه محقق خویی چه مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه ما و علا استازه ما مرحوم آقای نائینی، همه همینطوره. حد وسط مسئله در استحاله مسئله تعلق قدرت و تعلق قدرت رو به امر سابق غلط میدونن، تعلق قدرت رو به امر لاحق درست میدونن و لذا استمرار عدم و تعلق قدرت به امر لاحق چون امکان داره اون موقع فارق بین امر و نهی بر اساس قبول طلب در هر دو اینه که امر به وجود خورده نهی به عدم. حالا ما مشکل اصلیمون اینجا این فقه اکبر کاره. اول کار خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو عرض کردیم. امام نه، امام وقتی وارد بحث شده اولش اومده ایستاده گفته اول اجازه بدید ببینیم عدم شیئیست یا شیئیت نداره. عدم اگه عدم شیئیت نداره و هیچه و پوچه و عدمه اینطوری، گفتیم اینو تو فلسفه باید اول درستش کنید برای خودتون، بعد اگه تو فلسفه اینو درست کردید بعدم بیایم سراغ این که قدرت به طرف این نقیض میخوره یا نمیخوره. عدم رو باید تعیین تکلیف کنید. در فلسفه امام رضوان الله تعالی علیه مصرن و خیلی خوب بیان میکنن که دیروز اشاره کردیم به یه بخشش دیگه، تفسیرش هم مال فلسفه است، اون تیکهش که گفتیم و فعلا دیگه کارش نداره، میتونیم میگم برای قسمت دوم فرمایش امام. امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا دو سه تا مطلب دارن. مطلب اولشون همینیست که عرض کردم که بابا اگر عدم عدمه، عدم نمیتونه مقدور باشه، نمیتونه چیزی باشه، شیئیتی نداره که شما بگید خلاصه ای عدم متعلق چیزی قرار میگیره، چیزی متعلق عدم باشه، حالا عدم سابقه، عدم لاحقه. اصلا سابق و لاحق نسبت برقرار کردن بین عدم و چیزی که بگیم یه عدم لاحق داریم یه عدم سابق داریم. عدم سابق و لاحق یعنی ایجاد نسبت بین عدم و یه چیزی، این غلطه، اصلا امکان نداره چنین چیزی. عدم شیئیت نداره، عدم پوچه و این حرفا در ارتباط با عدم امکان نداره. و عرضم کردم این یک بحث بسیار مهمی است در فلسفه اسلامی، اگر کسی خوب این مطلب رو یاد گرفت خیلی خیلی جاها در علم اصول این مطلب مؤثره. آیا عدم زد از مقدمات فعل اینطوریه که از اجزاء علت تامه به حساب بیاد، بعد بریم تو مسلک مقدمیت باش کار کنیم، بعد بریم تو خیلی جاهای دیگه باش خلاصه برش مسائلی رو متفرع کنیم. اگر گفتیم عدم یعنی سلب تحصیلی و سلب تحصیلی واقعیت نداره، نمیشه این حرفا رو درباره عدم پیاده کرد، عدم سابق، عدم لاحق، عدم مقدمه باشه، عدم مقارن باشه، عدم مؤخر باشه. حرفا درباره عدم اگر عدمه و اگر سلب تحصیلی معنا نداره. جانم سید فرمایش
عدم نام مطلوبه و لا غیر مطلوبه، اینا واقعا اینجا با توجهون داشته باشه که اگر این لا مطلوب و لا غیر مطلوب نمی کنه اینجا همون مطلوب نفی باشه، پس این چیزی که داره اینجا می سنجه همون عدم به معنای سلب تحصیل شده.
خب
و اون ازلی بودنش هم منافات با سلب تحصیلش نداره، چون ازلی ممکنه یک چیزی ازلی باشه اما ازلی نباشه، کما اینکه انسان همین. پس اینکه عدمه بله ازلی،
بالاخره منظور شما اینه که این عدمی که آخوند داره میگه سلب تحصیلی نیست، چیه؟
ایجاب
ها. خیلی حالا میرسیم تکلیف ایجاب عدود، فقط همین مقدار همین. پس اگر عدم سلب تحصیلی نیست نباید بگیم قدرت به طرف نقیص تعلق باید بگیره، این غلطه یه حرف دیگه، درست؟ اجازه بده، اجازه، اجازه، اجازه. دیگه سلب تحصیلی نقیز وجوده، پس یه حرف غلطه، درست؟ خب بلند بگو، بگو درست یا نه، معلوم بشه، اول معلوم بشه که این نقی طرف این نقیز یعنی چی؟ اجازه سید گفتیم احترام صادق حرفی نداریم، ولی ببین آقا وقتی میگیم طرف یه نقیز خواهید نه، اول معلوم بشه شما اگه خواستیم به آخوند یه چیزی رو نسبت بدیم یا آقای خویی، من چرا عبارت خوندم؟ ببین وقتی کسی میگه طرف یه نقیز، نقیز ها همین میشه، خدا رحمت کنه آقای مطهری، ما همین رو برای همین روزه رو برای این خوندن، آقای مطهری خدا رحمت کنه میگه بابا شما نقیز اول بشناسید بعد باش کار کنید. ببین نقیز، نقیز یعنی سلب تحصیلی. دیشه دیروز عرض کردم ما مشکلی که با استاد بسیار بزرگوارمون از آیت الله مصباح داریم در بحث آیه طباطبایی همینه. آیه طباطبایی میگه سلب توش نسبت نیست، چون اگه نسبت توش باشه میشه چی؟ ایجاب. حالا شما یه دفعه میگید ایجاب، میگیم چشم، ولی ایجاب دیگه نقیز نیست. حالا باید بگیم آقای خویی، حضرت آقا، آقای آخون، آقای ناینی، آقای صدر، آقای فلانی، هر کی رو خواستید عبارتاشو برید در میاریم. اگه شما دارید با نقیز کار میکنید و اصرار دارید که قدرت باید به چی بگی بخوره؟ چی؟ به طرفه نقیز. این وجود، اینم عدم، این دیگه ایجاب و عدولی نیست. مگه بگیم نقیز نفهمیدن یعنی چی؟ توجه فرمودید؟ نه آخوندم میگه ذهنش، آخوند میگه اگر وجود مقدور نباشه، قدم مقدور نباشه، وجودم مقدور نیست. خب همین دیگه، همین هم طرفه نقیزه. بله همین، نه اینا دارن همه حرف آخونده میده از قدیمه، این حرف قدیمیه، حرف جدید نیست. بله بعد نتیجه معلوم بشه، اگر یه کسی گفت طرفه نقیز داره با چی کار میکنه؟ با سلب تحصیل. اگر نقیز فهمیده باشه، اگر بگیم نقیز نفهمیده خب یه حرف دیگه است. ببین پس ما تمام این روزه رو برای این داریم میخونیم. من آقایون عزیز، ما میخواییم به آقایون بگیم بابا جان شما خود نمیتونید فلسفه رو از حوزه بیرون کنید، این آقای خویی، این آقای آخون، خود دارن با فلسفه این رو حل میکنن، فقط درست بفهمیم چی میگیم. نقیز که میگیم یعنی نقیز، چاره‌ای نداره. اگر گفتیم نه نه خیر، اینا نقیز نمیخوان بگن، یادتونه سال گذشتم همین بحثو داشتیم به یه مناسبتی که وقتی من میگم در رتبه ذات نه ضرورت هست نه لا ضرورت، سلب ضرورتین میکنم، ضرورت وجود و ضرورت عدم را از رتبه ذات. گفتیم تو فلسفه این قشنگ فیلسوفا توضیح میدن، مشایخ هم توضیح میدن، اشراقی هم توضیح میدن، فقط متکلم ها هستن که گیر دارن اینجا، متکلمان غیر شیعی. ببین طرفه نقیز رو وقتی از رتبه ذات برمیداریم، در رتبه ذات دیگه ما طرف نقیز نداریم، نه نقیز نیستن. چون چرا؟ چرا نقیز نیستن؟ بگو. چون نسبتش میدیم، وقتی نسبتش میدیم میشه چی؟ ایجاب و عدولی. هر جا ببین من اول باید نقیز خوب بفهمم، اگر کسی خوب نقیز رو فهمید اون موقع میفهمه که نقیز هستی رفع هستیه، سلب هستیه، سلبی که قد من سلبن علل حیثیه ایطوری نشوره ببره، این نقیزه. اما اگر گفتی نه نقیزه هستی، لا هستی است، ایطوری این دیگه نقیزش نیست، حواست بده نقیز نیست. شبه نقیز غیر نقیزه، نقیز سلب تحصیلیه. خب پس اولا توجه بفرمایید، این قدم اول تو فرمایش خوب هست امام این بود که اگر دارید با عدم کار میکنید، عدم یعنی بگو سلب تحصیلی، سلب تحصیلی یعنی چی؟ هیچ. اگر سلب تحصیلی یعنی هیچ، عدم یعنی سلب تحصیلی و سلب تحصیلی شده هیچ، دیگه سلب تحصیلی رو نمیشه به چیزی نسبت داد، نمیشه گفت این سلب تحصیلی سابقه یا لاحقه، نمیشه. بنابراین اگر رفتی تو باب تقابل تناقض، قطعا دیروز رفتی مراجعه کردید حتما عبارت بدایی رو که گفتید، اگه بدم کتاب رو بر، آره نه نه بیا این کتاب خدمت آقا، ما استقبالمون همین، اصلا شما رو میخوام جلو بیاریم برای همینا، این به درد من میخوره. ببین آقا اگر شما رفتید تو باب تو بدایه مراجعه کردید، اون موقع تقابل در تناقض دیگه نسبت سلب و ایجاب با هم نسبت ندارن، تو سلب چیزی نیست که با چیزی نسبت داشته باشه. خب این بنابر این که کسی تناقض رو بفهمه، نقیزها رو بفهمه، سلب و ایجاب رو تصویر کنه، فقه اکبرش رو درست کنه، وقتی خوب اینو یادش گرفت، اون موقع اگه این شد بریم سراغ پله بعدی. پله بعد امام رضوان الله تعالی علیه همین احتمال رو داده، احتمال خوبی داده، آقا سیه خوب احتمال، امام این احتمال رو داده. احتمال دوم اینه که ما بگیم اینا میبخشیمشون دیگه، حالا کار نداریم به کلمه نقیز و فلانه حرفا رو میذاریم کنار، یه پله میایم پایین تر، میریم دنبال چی؟ عدم مضاف. امام رضوان الله تعالی علیه یه بحثی رو داره، اصول دارن که آقا اگر ما گفتیم اینجا اینا منظورشون از عدم، عدم مضافه، آیا میشه گفت عدم مضاف له حظ من الوجود؟ و بر اساس قبول عدم مضاف له حظ من الوجود با اینا کار کنیم؟ حواستونه بدین، عدم مضاف له حظ من الوجود یعنی همطور که قشنگ بیان کردم، دیروز هم عرض کردم، یعنی ایجاب و عدولی دیگه. عدم مضاف له حظ من الوجود معناش سلب چی؟ نیست. معنای عدم مضاف له حظ من الوجود یعنی ایجاب و عدولی، اینطور. خب اگر این شد، یعنی رفتیم تو این فضا، رفتیم تو فضای عدم مضاف، خب اگر رفتیم تو فضای عدم مضاف، اون موقع اشکال نداره. عدم ملکه، عدم ملکه چیه؟ نسبت داره یا نداره؟ داره دیگه. یه چیزی که شأنیت داشتن ملکه رو داره، عدم ملکه، عدم ملکه اینطوری، عدم ملکه نقیز ملکه نیست، بلکه نبود ملکه است. فیما من شأنهی ان یکون ذا ملکتن، اینطوری. ببین فیما، فیما که میگیم یعنی عدم و نسبتش میدیم. خواهش میکنم این کلماتی رو که یادش میگیرید میخونیدش قشنگ اینطوری تصویر بفرمایید که معلوم بشه فلسفه کجای کار درست کرده. عدم ملکه یعنی عدم بصر است. فیما من شأنهی ان یکون بصیرا، اینطوری. عدم رو وقتی به موضوعی نسبت میدید میشه عدم مضاف، مضاف یعنی اضافه شده، عدم مضاف. اگر عدم رو نسبت دادیم به موضوعی و شد عدم مضاف، اون موقع له حظ من الوجود اینطوری میگه. اگر کسی آمد تو این فضا کار کرد، اون موقع اشکال نداره. آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه همینو تو بدایه هم یادتون داده، تو بدایه فرموده تقابل تناقض چیه؟ نسبتش ذهنیه. اما عدم و ملکه نسبتش خارجیه. عدم و ملکه نسبتش میشه خارجی، تناقض میشه نسبتش نسبت ذهنی. اینطوری اگر تو این فضا قرار گیری، امام رضوان الله تعالی میفرماد خیلی خوب، در این بحث باید یه بررسی کنی ببینیم وقتی مسئله ایجاب عدولی مطرح میشه و مسئله در واقع عدم مضاف مطرح میشه، ما تو کدوم فضایی؟ اینجا میخوایم خدمت آقای آخون برسیم برای این تتمش، میخوام ببینیم این که در فلسفه میگن عدم مضاف له حزن من الوجود، که اگر اینطور باشه عدم ملکه درست میشه، عدم ملکه که درست شد نسبت میشه نسبت بگو خارجی، یعنی موجبه و موجبه معدول دو تا واقعیت خارجی میشن، نسبت تقابلشون میشه خارجی. خدا بیامرز آقای مطهری را، ما اون حرکت رو وقتی کار میکردیم اون موقع بحث های مارکسیستی خیلی کولاک بود، این بدبخت های منافقین هم مشکلشون همین بود، حرکت نمیفهمیدن یعنی چی. خیلی گشتیم دنبال کتاب آقای مطهری، تو حرکت پیداش نکردیم، مجبور شدیم نواراش رو پیدا کنیم، نواراش هم پیداش نکردیم، اومدیم یه مأموریتی گرفتیم اومدیم قم تو این مرکز عقیدتی سیاسی سپاه، اون موقع توی همین دور شهر بود. خدا رحمت کنه واقعا شهید مطهری را و خدا حفظ کنه یه آیت الله بزرگواری را از تلامذه آقای طباطبایی. ما میخواستیم بیایم اینجا نوار آقای مطهری رو گوش کنیم، اومدیم نوار آقای مطهری رو گیر بیاریم، رامون نمیداده. یک عزیزی از این بزرگان شاگردان آقای مطهری، ایشون اومده بود جبهه خوزستان، اومده بود جبهه با ما رفیق شده بود، ما دیدیم نوشتن مدرس درس خارج تو حکمش، اون موقع هنوز سازمان تبلیغات و اینا شکل اول جنگ، ما به خاطر علاقه این که داشتیم براش یه پتوی انداختیم توی اهواز، فلکی داریم اونجا مال تبلیغات انتشارات جنگ سپاه جنگ و اینا بود، اعزام مبلغ و اینا همه همونجا بود، گفتیم قبل از که بره جبهه ما هم میرفتیم و میومدیم تو اهواز بریم یه گردی باش بکنیم، یه دو تا سوال ازش بپرسیم، یه پتوی براش انداختیم زیر یه درختی داخل در واقع سگوش، فلکی سگوش میگن در اهواز، نشستیم باشه مقداری صحبت کردیم، من گفت شما پاسداری طلبه ای درس خوندی نخوندی؟ گفت نباید، حرام ادامه ندی، باید ادامه بدی. گفتم خب من میخوام بیام قم نمیذارنم. گفت چرا؟ گفتم این میخوام بیام اینجا، ایشون اومد ما اومدیم قم، رفتیم منزلشون، منزلشون نزدیک منزل مرحوم، نزدیک منزل حضرت آیت الله العظمى آقای وحید صفائیه بود اون موقع، الان هم منزل آقا همونجاست، ولی ایشون رو دیگه تشریف بردن برگشتن مشهد، از علمای مشهد شاگردان آقای طباطبایی بودن که رفته بودن مشهد. بعد ایشون بلند شد بنده خدا، عبا رو انداخت رو دوشش، رفت اونجا شفاعت ما رو کرد که ما رو بپذیرن اونجا برای این کار. ما یه دو ماه نشستیم نوارای حرکت و زمان آقای مطهری رو گوش کردیم، فقط برای همین مطلب که الان بتونیم، هنوز این حرکت و زمان چاپ نشده بود، هرچی هم میگشتیم پیدا نمیکردیم، یه بخشی از نوارای آقای مطهری تو تضاد حرکت و دیالکتیک بود که بعداً مقالات فلسفی شد، ولی حرکت و زمان که مفصلش بود گیرمون نمیومد. آقای مطهری هم حرکت رو ننوشته بود چون مشکلاتش با آقای طباطبایی حل نشده بود که حرکت بنویسه، لذا جلد چهار اصول فلسفی روشون پاورقی نزد، نزد. خدا حفظ کنه استادمون آیت الله جوادی را، ایشون سر درس بعدن برای ما تعریف کرد حرکت و زمانشون پاورقی نزد. خدا شاهده ما اومدیم اینجا نوارا رو گوش کردیم برای همین نکته‌ای که الان خدمتتون میگم، برای همین یه نکته. بعدش دیگه اینو نوشتیم و آمادش کردیم، دلم قرص نشد به این مطلب، گفتم باید از یکی دیگه از شاگردان آقای طباطبایی اینو من مشافهتن استفاده کنم، توسل و تضرع و خدا خود شاهده، تا اینکه اومدیم قم خدمت آیت الله جوادی رسیدیم، دیدیم جلد سه اسفار داره درس میده، جلد سه اسفار واسه حرکته، حضرت آیت الله جوادی استاد عظیم و شأن ما جلد 1 و 2 رو درس داده بود، رحیق اومده بود بیرون تا جلد 10 5 تا جلد 3 رو دوباره درس میداد، یه جلسه خصوصی 5 6 نفره بود، میخواستن نوارا رو بگیرن که بقیه رحیق چاپ بشه، رزقمون شد، رامون داد، حالا با یه طول و عرضی و لطفی که ایشون داشت را پیدا کردیم اونجا. این بحث رو خدمت آقای جوادی همونجا دیگه تا مطمئن بشیم این چی که فهمیدیم از آقای مطهری، چون نوارشو گوش کردم من، گفتم کتاب نمیفهمم، بذار این القاء. بعد خدمت استاد من آیت الله جوادی، این طوری خدا شاهده، ما تقریبا جلد 3 رحیق رو یه 5 سال و نیم همه حدودا خدمت ایشون حضوراً میرفتم، 3 روز اینجا خدمت ایشون بودیم، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، بعدم قبل ظهرش هم خدمت آیت الله مؤمن، رزقمون شد فقهی، جلسه خصوصی فقه منزل ایشون استفاده کرد. خدا شاهده این استاد آیت الله جوادی با کتاب میومد، این پیر مرد با این موقع ها با کتاب مسلط عبارت می اومد القا میگه. بعد سر درس به ما فرمود بابا آیت الله، استادمون آیت الله جواد علامه طباطبایی نقل میکرد که آقای مطهری گیر کرده بود، دیدم جلد 3 اصول فلسفه جلد 3ش اومده، جلد 4ش نیومده، جلد 5ش اومده، 5 جلدیه اصول فلسفه اون موقع 5. گفتم چه مشکلی دارید؟ گفت من مسئله سبق و لحوق و حرکت و زمان و اینا رو گیر دارم. آقای طباطبایی میگه من بلند شدم رفتم تهران منزل آقای مطهری، مشاوره علمی بهش بدم، همین کاری که الان ما بهتون میگیم. آقای مطهری میومد صبح درس میداد دانشگاه و این برای بعد از ظهر هم میومد مینشست، ما یکی یکی ابهامات آقای مطهری رو تو این بحث برطرف کردیم. این رو آیت الله جوادی برای ما بیان فرمودن از زبان استادشون علامه، تا میگفت دیگه شب آخر شب که دیگه خیلی خسته میشد آقای مطهری، دیگه آخرش که دیگه خیلی خسته میشد، خجالت هم میکشید بگه دیگه خستم، میومد میگفت آقا دیگه مثلا حالت خواب و لباس خواب و استراحت و اینطوری که دیگه یک ساعت یک ساعت نیم دو ساعت هرچی بود، حالا جلسه طول کشیده بود دیگه، آقا به زبان بی زبانی اعتزان که دیگه آقا دیگه خسته شده. یعنی یک کسی مثل آقای طباطبایی، یک کسی مثل حضرت امام، حالا میگم مطلب آقای مطهری خیلی عجیبی خدا شده، خب مطهری همینطور که مطهری نشد، ایشون نقل میکرد. حالا آقای مرحوم آقای مطهری توجه کنید یه جمله قشنگی سر بحث تقابل قوه و فعل داره، تقابل قوه و فعل یه فرمایشی داره آقای مطهری اونجا، این مطلب خیلی عالی، که قوه یعنی لافه یا قوه و فعل چه نوع تقابلی با هم داره، قوه یعنی لافه، فعل و لافه نقیزه همه، قوه چی؟ بگیرن الان این مسئله اینه، تو قوه شأنیت هست، استعداد هست، بحث امکان استعدادیه، بحث استعداده، بحث شأنیته، قوه چی؟ نسبت قوه با فعل چه نسبتی؟ آیا ما تو مسئله حرکت نقیزین داریم یا قوه و فعل داریم؟ خدا رحمتش کنه میشه که تو حرکت وقت اگر مسئله قوه و فعل باشه یک دیگه مسئله نقیزه نیست، دو اگه مسئله نقیزه نبود قوه و فعل بود، قوه بود و فعل، نه فعل و عدم فعل، عدم فعل یعنی سلب فعل، فعل و سلب فعل نقیزه، نقیز میشه سلب تحصیلی، قوه و فعل غیر از فعل و عدم فعله، معلوم. حالا قوه و فعل اگه شد آیا در قوه میشه ایجاب و عدولی فعل یا ایجاب و عدولی با فضای اصالت الوجود جور در نمیاد؟ خدا رحمت کنه آیت آدم، ها حالا بله بله چش به اینم میرسم چش درست میفرمی. ببین اگر من رفتم تو این فضا، تو این فضا باید حل کنم. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی رو و خدا رحمت کنه امام رو. امام مصر بود که عدم مضاف له و حظ من الوجود اصالت الوجودی نیست. نیست اصالت الوجودی نیست. آقای طباطبایی در فروع اصالت الوجود نهایه مسئله رو حل کرده. قطع عالی حل کرده. کسی که قشنگ بفهمه وجود یعنی چی؟ حیث امکان استعدادی، حیث قوه. بعد آقای مطهری هنرمندیستی بود، میمد حرکت رو یه بار تو فضای مشا میگفت که عدد اصالت الوجود نباشه. مارکسیست رو باش رد میکرد، هگل رو باش رد میکرد، سلب تحصیلی رو باش رد میکرد، یه بار حرکت رو تو فضای صدرا میگفت. قد آلی. من الان نمیخواستم یه دفعه برم حرف آخر رو بزنم. هنری که این آقا داشت و به برکت دوتا استادش، یکی امامی که علامه طباطبایی، اون موقع وقتی کسی میخواد عقلی حرف بزنه باید نگرش داری بگه عقل یعنی چی. ببین یعنی تمام مسئله این میشه. لذا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو بدایه که داره در واقع سطح فلسفه اسلامی رو میگه یه طور حرف میزنه، تو نهایه وقتی میخواد فروع اصالت الوجود بگی دیگه اوج میگیره، میشه حرف امام. یه تتمه داره، انشاءالله تتمهشو فردا درست کنم براتون. من علل مبنا هیچ کدومو نمیخوام توضیح نمیدم، فقط سیرشو میخوام بگم. بدانید فقه اکبرش رو باید درست کنید، یه بار باید درست کنه تو فلسفه. خدمتتون هستیم در جای خودش که قشنگ نقیز بفهمم، ایجاب و عدولی رو بفهمم، فضای ایجاب و عدولی را ببرم به قول ایشون تو کدوم فضا با امکان استعدادی کار میکنم، چه اتفاقی میفته، با نمیدونم امکان ماهوی کار میکنم چه اتفاقی میفته، و این سازمانه درست شه. این کار بسیار بسیار بزرگی است که امام و علامه طباطبایی انجام دادن. آقای مطهری سر همین سفره ترعرعه اینطوری. و اگر کسی این سیر حکمی مسئله براش واضح بشه، اون موقع باید بیاد بیسته بگه آیه آخوند، آقای نائینی، آقای خویی، آقای صدر، اول اجازه بدی سیستمتون رو درست کنید با ما. اگر عقلی برید، فرض سومی که امام تر میکنه اینه که حالا شما عقل رو بذارید کنار، بریم عقلائیش کنیم، حرف نده. او یه حرف دیگریست، او دیگه حساب دیگری داره. اونم ایشان امام همه اینا رو پله پله گفته. عقلائی شدنش هم فلسفه است، یعنی تقسیم موجود به حقیقی و اعتباری. حدودش رو معین بکنید، چارچوبش رو مشخص کنید، بعدم در خدمتتون